سلام و صبح سه شنبه تان بخیر. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. وزارت دفاع طالبان گفته که روز دوشنبه با 83 پرواز هلیکوپتر 1000 زخمی از مناطق آسیب دیده منتقل شدند. در ولایت کنرک دوشنبه شب با زلزله شدید تکان خورد. راه‌های زمینی به برخی مناطق بسیار دشوار و پر خم و پیچ است و تنها امکان دسترسی هوایی وجود دارد. حکومت طالبان گفته است که تلاش میکند با انجام پروازهای بیشتر زخمی ها و اجساد قربانیان را به مراکز درمانی منتقل کند، اما رضاکاران میگویند که تخریب راه ها روند رساندن کمک ها را کند کرده و تا دیر وقت روز دوشنبه اجساد بسیاری از قربانیان همچنان زیر آوار باقی مانده بود. بیشتر تا لحظات دیگر میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که تهران آماده است تا سطح غنی‌سازی اورانیوم را به سقف مجاز در برجام، یعنی 3.67% کاهش دهد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه بریتانیایی گاردین این اقدام را مشروط به آن کرده که توافق کلی حاصل شود که حق ایران را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل این کشور تضمین کند. ایران که از زمان خروج ایالات متحده از برجام در سال 1397 به طور تدریجی از تعهدات هسته‌ای‌اش عدول کرده بود، در سالهای گذشته سطح غنی‌سازی اورانیوم را تا 60% افزایش داد که نزدیک به سطح لازم برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران حدود 408 کیلوگرام یورانیوم با غنای 60% تولید کرده که به گفته رافائل گروسی، مدیر کلی نهاد سازمان ملل متحد، مواد لازم را برای ساخت دست کم 6 بمب اتمی فراهم میکند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای مدعی شد که جنگ در اوکراین نتیجه حمله روسیه نیست، بلکه پیامد کودتایی است که با حمایت غرب در کیف رخ داد. اشاره پوتین به اعتراضهایی بود که در نهایت به برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین و طرفدار مسکو در سال 2014 انجامید. یانوکوویچ در آن زمان توافق تجاری با اتحادیه اروپا را لغو کرده و به سمت روسیه گرایش پیدا کرده بود. پوتین در سخنرانیش آنچه را تلاش‌های غرب برای پیوستن اوکراین به ناتو خواند تهدید مستقیم علیه امنیت روسیه توصیف کرد، ادعایی که ناتو بارها رد کرده است. اجلاس سران این سازمان به مدت 2 روز در تیانجین چین برگزار شده و رؤسای جمهور و صدر زمان کشورهای عضو در آن حضور دارند. بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید، azadiradio.com. و در جهان ورزش، راشد خان ستاره تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت های بین المللی 20 اوور رکورد بیشترین وکت را شکست. راشد خان موفق شد شماره وکت های خود را در رقابت های 20 اوور بین المللی به 165 برساند. او با این دستاورد رکورد پیشین تیم ساوتی بازیکن نیوزلندی را که 164 وکت داشت پشت سر گذاشت. راشد خان شب گذشته در برابر تیم امارات متحده عربی 3 وکت گرفت. او در مسابقات 20 اووره تجاری و غیر بین المللی نیز رکورد بیشترین وکت با مجموع 664 را در اختیار دارد. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوینی. هم فهرست مختصر مطالب ما. پس از زلزله ویرانگر در شرق افغانستان، صدای مردم از دل ویرانه ها، اجساد زیر آوار.
التا اوس هم بلزگونه کلیدی که اوس هم خلق ده خاور لاندی دی.
مردم هنوز هم در ترسند.
و یک زلزله بود که یعنی کلگی مردم ما یک قمار ورخطا ساخته بود. ما فکر کردیم که والا دیگه قیامت شد.
در موضوعات منطقه، ایران آماده است سطح غنی‌سازی اورانیوم را به 3.67% کاهش دهد. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. همراه آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
از شرق افغانستان از کنر خبر میرسه که هنوز بسیاری از آسیب دیدگان زلزله منتظر کمک هستند. راه ها خراب شده و رسیدن تیم های امداد سخت پیش میره. بعض قریه ها هنوز غذا، آب و دوا ندارند. بیاین در این گزارش با هم بیشتر بشنویم.
شماره از رضاکاران در محلات آسیب دیده از زلزله در ولایت کنر میگویند که آسیب دیدگان زلزله مرگبار اخیر به کمک فوری نیاز دارند، اما دشوارگذر بودن راه ها روند امداد رسانی را با مشکل مواجه ساخته است. آنان میگویند که در ده ها قریه هنوز اجساد زیر خاکند و هیچ دسترسی برای کمک به آسیب دیدگان در این مناطق وجود ندارد. نثار احمد احمدی باشنده ولسوالی سوکای و یکی از رضاکاران در مناطق آسیب دیده کنر ناوقت روز دوشنبه اول سپتامبر به رادیو آزادی گفت که مردم با کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و کمک های اولیه طبی روبرواند.
حق زینه چی دو غرونو پسرونو کی دی چی التا
مناطقی که در کوها هستن، جاهایی که مشکل رفتن موتر وجود دارد و مناطق دور افتاده اند. هنوز هم اجساد در دهها قریه در آنجاها در زیر خاک ماندند. مردم محل، حکومت و هم جوانان ولایت های همجوار رسیدند و برای بیرون ساختن آنان تلاش میکنند، اما تا کنون موفق نشدند. در کنار سایر مشکلات، کمک های اولیه طبی نیز به این مناطق در کوها نرسیده. همچنان مردم شدیدن با مشکلات کمبود مواد خوراکی مواجهند. همین حالا در بخش از ولسوالی وایگل رفته بودیم. آنجا مشکلات نبود نان خشک و آب وجود داشت و هیچ چیز برای خوردن وجود نداشت.
عبدالوارث کریمی باشنده ولسوالی سوکه کنر یکی دیگر از رضاکاران نیز میگوید که مردم آسیب دیده به آب آشامیدنی، غذای آماده، دارو، سرپناه و تشناب سیار نیاز فوری دارند. او در مورد چگونگی مشکلات رسیدن به برخی مناطق دورافتاده آسیب دیده از زلزله در این ولایت به رادیو آزادی چنین گفت:
دره است، کوه است و یک چند خانه در یک نقطه کوه زندگی میکنند. اونو جا رای مواصلاتی نیستند، او رایی که موتر بره و تو را موجود نیست، فقط رای مرکب و رای انسان او جا رفته. سرکم خانه است، از سرک که باز به او ساهم میرن یک نفر 5 ساعت دور هستند. باز که کمکه او جا میرسه که تای فرزن مواد غذایی و غیر غذایی چه موی باز ضرورت است که در مرکب به او جا برسه. بعضی جای تو ماندن که جسدا تبال زیر خاک است.
حاجی ستار یکی از باشندگان ولایت کنر و آسیب دیده از زلزله نیز در صحبت با رادیو آزادی خواستار کمک فوری نهادهای امداد رسان شد.
منگ مؤسسات و خیریه و انسرتون و تجاران و
ما از مؤسسات، نهادهای خیریه، تجاران و نهادهای سازمان ملل متحد می خواهیم که برای ما مردم در بخش فراهم کردن سرپناه و همچنان تداوی بهتر زخمی ها همکاری کنند و در قسمت مواد خوراکی و لباس و بستر خواب با ما کمک کنند.
باشندگان و رضاکاران از حکومت طالبان، نهادهای امدادرسان و تاجران می‌خواهند که هر چه زودتر به کمک آسیب دیدگان بشتابند و امکانات لازم را برای رسانیدن کمک به این مناطق دشوارگذر فراهم کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز میگوید با آنکه روند کمک رسانی به آسیب دیدگان ادامه دارد، اما خرابی و صعب العبور بودن راهها مانع دسترسی سیار تیم‌های امدادرسان به همه مناطق شده است. سلام الجنابی، سخنگوی این نهاد در کابل، به رادیو آزادی گفت که تمام نهادهای ملل متحد و مؤسسات محلی به آنجا رفتند، اما رانش زمین راهها را بسته و رسیدن به قریه‌های آسیب دیده دشوار است. او با ابراز نگرانی افزوده که احتمال دارد تا رسیدن تیم‌ها به مناطق دور افتاده شمار تلفات افزایش یابد. حکومت طالبان در پی زلزله مرگبار که ناوقت شب یکشنبه در شرق افغانستان رخ داد گفت که در نتیجه آن بیش از 800 تن کشته و نزدیک به 3000 تن در ولایت‌های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از این رویداد روز دوشنبه اول سپتامبر در یک نشست خبری در کابل گفت که بیشترین تلفات در ولایت کنر ثبت شده است که در آن شمار کشته شدگان به بیش از 800 نفر و مجروحان به 2500 تن می رسد. او افزوده که ولسوالی های نورگل و تپور، مانوگای، سوکای و چپدره در این ولایت به شدت آسیب دیدند و عملیات نجات همچنان در این مناطق ادامه دارد. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در اعلامیه گفته که در نشستی که دوشنبه اول سپتامبر به هدف کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان با نمایندگان نهادهای ملی و بین المللی برگزار شد، بر هماهنگی و رسانیدن فوری کمک های غذایی، غیر غذایی، صحی و سرپناه موقت به زلزله زدگان ظرف 72 ساعت تاکید شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بریتانیا 1,000,000 پوند کمک فوری برای زلزله زده‌های افغانستان اعلام کرد. دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه گفت که این مبلغ برای رساندن خدمات فوری صحی و دیگر کمک‌های حیاتی به مردم مناطق آسیب دیده اختصاص می‌یابد. انتظار میره 1,000,000 پوند معادل حدود 1,300,000 دلار از طریق سازمان ملل متحد و کمیته صلیب سرخ در مناطق زلزله زده به مصرف برسد. قبلا هم هند اعلام کرده بود که 1,000 خیمه و 15 تن مواد غذایی به زلزله زده ها کمک خواهد کرد. میرویس عزیزی تاجر و سرمایه گذار افغان نیز وعده داده که 500,000,000 افغانی برای کمک به آسیب دیده ها اختصاص دهد. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان گفتند تمام حق و زحمه بازی با امارات متحده عربی که ده ها هزار دلار میشه به خانواده های زلزله زده اهدا خواهند کرد. سازمان ها و کشورهای متعدد دیگر هم وعده کمک دادند. وزارت خارجه آمریکا بخش آسیای جنوبی و مرکزیش در صفحه اکس خود نسبت به تلفات انسانی زلزله در افغانستان ابراز همدردی کرده. دوشنبه شب زلزله شدید شرق افغانستان را لرزاند که در نتیجهش به گفته طالبان بیش از 800 تن جان باختند و حدود 3000 نفر دیگر زخمی شدند. در بسیاری از مناطق هنوز اجساد زیر آوار باقی ماندند، زیرا امدادگران به دلیل تخریب راه ها نتوانستند به موقع با آنجا برسند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. پس از وقوع زلزله مرگبار در کنر و ننگرهار ما رفتیم و با مردم محلی صحبت کردیم. بشنویم که چه میگن.
مده اینمی طول عمر خود اینمی خطرناک زلزله را ندیده بودم. یک چکان دادن باز بعد از او باز اینمی کل شو تقریبا 5-6 دپا باز هم یک تکان اونقدر زورور نبود پیش که چکه بود، باز هم یک 5-6 دفع تکان دادن. دیگه در جلال آباد مولسوالی درینور شهدا داریم به تعداد 25-30 نفر او کلشان غریب مردم در مابینش که است، زیادترشان شهید شده و زیادترشان زخمی هستند. دیگه از حکومت و از جامعه جهانی و از نهاده خیریه ما می خواهیم که چقدر زودتر میشه به اونمو ساحه آسیب دیده خود برسانه کمک کنه.
ای چلاش فلمای تو یک آفت ندیده بودم و بسیار یک حالات خوفناک تسناک بود که پشتکای ما کلش در بغل ما و هم یک سخواز بسیار دهشت می آمد و تکانای زلزله تو بود که خانه های ما فقط بگوی حرکت میکنه. ساعتای 12 تا 2 بجه بسیار یک شب پر از خطر و خوف و چیز بود که در ولسوالی شیوه فقط یک خانه که چتر از افتیده بود یک 5-6 کس زخمی داشتیم و انتقال کردیم به سیتامه.
زلزله شد و یک زلزله بود که یعنی کلگی مردم ما یک امارت ورخطا ساخته بود. ما فکر کردیم که والا دیگه قیامت شد. در ولسوالی درینور، شیوه و امیت و کنر، لغمان، در این ساحات دیگه بسیار تلفات هم هست، شهید ها زیاد هست، زخمی ها زیاد هست. را که بعد از زلزله هم تکان ها داشته که تا صبح کی هیچ کسی خواه نکرده، همین زلزله تکان می بود. داده قباد نیم ساعت بعد همین تو یک تکان می شد، مردم بس کلگی بیدار بودین و بس یک چغس می شد.
صدای مردم محلی بود. زلزله شدید دوشنبه شب در شرق افغانستان جان بیش از 800 نفر را گرفت و صدها نفر دیگر زخمی شدند. طالبان میگن این آمار نهایی نیست. برای اینکه بدانیم زخمی ها چطور باید کمک دریافت کنند، همکار ما فرشته نگاه با دکتر فریدالله عمری گفتگو کرده.
در این قسمت کمک ها را ما با دو بخش تقسیم میکنیم. یعنی یک کمک‌های عاجل است و یک کمک‌های طولانی مدت است. در کمک‌های عاجل باید هر چی عاجلتر تیم نجات، یعنی کسانی که زیر خاک هستند، تیم نجات به این مفهوم، به مفهوم یک تیم خاص نیست، بلکه مردم محل، مردم همسایه از امو ولایت، اونا میتونن امو زخمی ها را به طریقه دقیق و خوب اونا را از زیر خاک بکشن و هر چی عاجلتر اونا را به کلینیک های سی انتقال بتن. و در قدم دوم فراهم کردن غذا و آب صحی به ناحیه می باشه و در قدم سوم هم توزیع خیمه ها می باشه. یعنی ما گفتیم که کمک ها را به دو بخش تقسیم کردیم. در قسمت کمک های عاجل این کار را باید بسیار عاجل انجام بدیم و در قسمت کمک های طولانی مدت که هستک در اونجا ما میتونیم که باز به مرور زمان جور کردن خانه ها و اعمار کردن خانه ها و کلینیک و مساجد و مکاتب را در نظر داشته باشیم.
دکتر صاحب، شما گفتین تیمای نجات مردم محل هم میتونن باشن. مردم محل خو کدام ترنینگ یا کدام آموزش حرفه‌ای ندیدن، اونا متخصص نیستن، این تهدید به بار نمیاره که زخمی ها بیشتر صدمه ببینن؟ مردم در زمان از این که بخواین کمک کنن با آسیب دیدا کدام نکات باید در نظر بگیرن از نگاه صحی که صدمه بیشتر وارد نشه به زخمی ها و به کسایی که از این حادثه متضرر شد؟
با نگاه مردم عزیز ما که دمو پا مثلا دولت ننگرهار هستن، جلال آباد و لغمان و نورستان، اونا بیشتر نظر به دیگه ولایت همکاری کرده میتونن و در این قسمت تمام مردم عزیز ما حاضر است. لیکن کسایی که در محل حادثه میرن و در اوجه که رسیدن بسیار باید کوشش کنن، مثلا که زمانی که یک زخمی که زیر خاک هستن اونا را میکشن، اونا را کوشش کنن که به شکل متحرک، یعنی اگر دست از اونا کسر دیده یا پای از اونا کسر دیده، اونا را باید ثابت نگاه کنن. در صورت اگر تذکره نباشه اونا را میتونه که در یک چپرکت به مو شکل بسیار آسابانن و اونا متحرک نکنن تا بازو که اونا در امبولانس میرسنن و امبولانس اونا را انتقال میتونه در مرکز صحی. در غیر از این اگر ضرورت باشه در اون ناحیه مثلا میتونن که برشان در اون ناحیه برشان از تیم صحی که هست از اونا مشوره بگیرن که اینا کسان هم مثلا یک مریض هست بسیار بدی داره، اونا به شما که زنده است و فعلا اتومات مشوره از اونا گرفته که بعد از اون برز اونا اکسیژن میتن و تحت از اکسیژن یا پروسای سی پی آر ما میگیم اونا رو برشان انجام میتن و انتقال میتن. دیگه از مردم خود این خواهش داریم که مردم عزیز ما که در موجه هستن، این دوستای خدا باید کوشش کنن که زمان که خاک ردو نکردن یا چوبا و یا مثلا با درختایی که چپه شده اونا خود سرانه باید به شکل عملوار این زخمی ها را زیر خاک نکشن، با مشوره تیم صحی و تیم نجات این زخمی ها را بکشن تا بازو که بر از اینا صدمه نرسه و هرچی عاجلتر اینا را به نزدیکترین مرکز صحی انتقال بدن.
دکتر صاحب، شما از آب آشامیدنی صحی یاد کردین. کسایی که در زلزله خانه هایشان ویران شده طبعا اونا به آب دسترسی ندارن، به آب پاک. مردم محل دیجا چی کرده میتونن وقتی که آب، اگر دسترسی به آب معدنی و آبای بوتلی نداشته باشن، اینا چی کنن که به زلزله زده ها آب صحی و آب آشامیدنی پاک فراهم کنن؟
زمانی که پراستی هم در قسمت که با حوادث طبیعی به میان میاد، منابع آب آشامیدنی یا منابع آب صحی اونا هم تخریب میشن. بنان در اون محل که مردم عزیز ما یا خواهران و برادران عزیز ما که زندگی میکنن، کوشش کنن که از آب صحی اگه نباشه، امی آب دریا یا مثلا زمو چشمه را که قبلا استفاده میکردن اونا را بگیرن، جوش بتن، بعد از جوش دادن از اونا استفاده کنن. در صورتی که دسترسی با کلور داشته باشن میتونن که با کلورنیشن ای آب را پاک کنن و استفاده کنن. در غیر از این در اوج هوا هم گرم هستن، از این آب چشمه و دریا فعلا استفاده نکنن، چرا از یک طرف حوادث طبیعی است و از طرف دیگه خدا نخواسته به امراض ساری اینا مصاب و مبتلا نشوند که اینی مشکل باز از زلزله که در هم به اون محل دیگر هم جدیتر میشه. بنابراین به این اساس کوشش کنن که از آب جوش داده یا هم از آب کلورنیشن یا هم از آبای دیگر صحی که از دیگر محل میان از اونها باید استفاده کنن تا بازی که خدا نخواسته به بیماری های ساری هم مبتلا نشوند.
گفتگوی شنیدید با دکتر فریدالله عمری.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که تهران آماده است تا سطح غنی‌سازی یورانیم را به سقف مجاز در برجام، یعنی 3.67% کاهش بده. اسماعیل بقائی دیروز در گفتگو با روزنامه بریتانیایی گاردین اقدام را مشروط به آن کرده که توافق کلی حاصل شود که حق ایران را بر غنی‌سازی یورانیم در داخل ایران تضمین کند. ایران که از زمان خروج ایالات متحده از برجام در سال 1397 به طور تدریجی از تعهدات هسته‌ایش عدول کرده بود، در سالهای گذشته سطح غنی‌سازی یورانیم را تا 60% افزایش داد که نزدیک به سطح لازم برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران حدود 408 کیلوگرم یورانیم با غنای 60% تولید کرده که به گفته رافائل گروسی، مدیر کل نهاد سازمان ملل، مواد لازم را برای ساخت دست کم 6 بم اتمی فراهم میکنه. ایالات متحده امسال 3 تاسیسات هسته‌ای فردو، نتنز و اصفهان را بمباران کرد و به اساس اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، این مراکز به طور کامل مطلق نابود شدند. گزارش ها کیست که یورانیم غنی شده 60% ایران در زیر آوارها مدفون شده، اما با توجه به عدم دسترسی بازرسان آژانس به این تاسیسات، هنوز به طور قطعی نمیتوان گفت که مواد هسته‌ای یاد شده چه سرنوشت پیدا کردند. اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای کاهش سطح غنی‌سازی یورانیم در حال است که رئیس جمهور ایالات متحده گفته که ایران نمیتونه غنی‌سازی یورانیم داشته باشه و در صورت اثرگیری برنامه هسته‌ایش بار دیگر بمباران خواهد شد. اسرائیل هم که جنگ 12 روزه را امسال علیه ایران برا انداخت، تهدید مشابه بیان کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخش دیگر از اظهارات خود همچنین گفت که اگر مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل از سوی اروپا قانون را برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT تصویب کند، حکومت ایران از نظر قانونی نمیتواند مانعی این اقدام شود. قبلا برخی نماینده های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که طرح خروج ایران از NPT به سرعت و با حمایت قاطع در مجلس تصویب خواهد شد. خروج از این پیمان با آن معناست که آژانس تمام حقوق خود را برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران از دست می‌دهد و ناگزیر نگرانی های ایالات متحده را در مورد اینکه آیا ایران مخفیانه یا آشکارا به هسته‌ای خواهد ساخت افزایش می‌دهد. سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان که عضو برجام هستند، با تازگی روند 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشا آغاز کردند. آنان در بیانیه اعلام کردند که تصمیم گرفتند پیش از آن که در اواسط اکتبر توانایی خود را برای بازگرداندن تحریم های تهران که ذیل برجام لغو شدند از دست بدن، میکانیزم ماشا را فعال کنند. ایران و روسیه این اقدام را محکوم کردند ولی ایالات متحده از آن حمایت کرده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. بازم بپردازیم به پیامدهای زلزله مرگبار شرق افغانستان. یکی از کارشناسان حوادث طبیعی انجینیر شیر احمد فیضی است که باور داره به احتیاطی مردم هم باعث میشه خسارات زلزله بیشتر شود. فرشتنگاه در این مورد با او گفتگو کرده.
برای خودتان معلوم است که یک موضوع حادثات و واقعات طبیعی اگر امر الهی است و ضمن دیگه بودای عوارض جانبی از ایره که مطالعه میکنیم میبینیم و یک اندازه مربوط به مردم، سلانگاری ها، به برنامگی ها و امو پروتکشن های و امو محافظات هایی که در این راستا باید انجام شد، مردم در این راستا زیاد بیغوری میکنن و سرازی هیچ فکر نمیکنن. به طور مثال ما شما اگر ببینیم زیادتر جایی که امو تاریخچه سیلاب و آب و محل زیستی را که ببینیم، در اوجه تاریخچه از این را که برای زی متوجه شیم که در اینجا سیلاب ها و کرات و مرات زیادتر آمدن بازم ما سر از او چشم پوشی میکنیم، او را نادیده میگیریم. در نموجه که است ما امرار معیشت میکنیم، در نموجه ما ساخت و ساز جریان میتیم. دیگه ای از او عاملی است که ما بینمی مشکل مواجه میشیم. و بودی دیگه مردم افغانستان عالم که است، زیادتر مردم که است زیر خط فقر و در فقر زندگی میکنن. امیال مسئله کنرا را اگه ببینیم، مردم نورستان اگه ببینیم، در خانه زندگی میکنن که او هیچ میاری نه که به سطح محل، یکی میاری بودن است، میاری ساختن است و یکی امو مسکونه های معمولی و محلی. از او ما هم بسیار به سطح پایین زندگی میکنیم و اینمی خودش سبب ازی میگرده که بسیار در یک زلزله ای که نه در افغانستان، در آسیای میانه و هم جوار کشورها اینمی زلزله رخ داد و تلفات از او را زیادتر شد که از ما میبینیم، ما متضرر میشیم. دیگه از یک طرف اگر حادثات و واقعات و افات و مصیبت های الهی، از دیگه طرف که از ما متوجه زندگی خود و مشکلات خود و متوجه محل و جای و جایگاه خود در این مورد یک ذره بی‌تفاوت می باشیم.
شما سیلاب ها هم یاد کردین. در این اواخر افغانستان شاید سیلاب های ویرانگر هم بوده. اکنون زلزله یا پیش از این زلزله در هرات هم زلزله ویرانگر و مرگبار بوده. چرا افغانستان در این اواخر شاید همچو حوادث طبیعی است؟
طبعا با تغییر اقلیم ممیالی که است، صرف نه در افغانستان بلکه در کشورهای متعدد با تغییر اقلیم واقعات و حادثات با وجود آمده. اما ضمن از این که او که است واقعاتی است، یک حادثاتی است که او در کنترل ما و شما نیست، ما و شما در او سطح نیستیم. کشورهای توسعه یافته مثلا امریکا را اگه ببینیم، ژاپن را ببینیم و امثال هم سر از یو اگه فکر کنیم، این همه واقعات که از رخ میتن. چند روز قبل در پاکستان که از سیلابا زیادتر مردم متضرر شدن از این ناحیه، اما میایم سر افغانستان، او در او به او اندازه و آفات طبیعی که در دیگه کشورها با وجود میه، با او ما در سر افغانستان با او اندازم حادثات با وجود نامده. ضمن از اینکه حادثات کم، اما تلفات و مالی و جانی ما زیادتر به مراتب چندتر می باشه. علت از این همی که غفلت مردم در ناحیه مختلف، در زوایای مختلف، در بخشای مختلف است.
مردم به خاطر جلوگیری از تلفات بیشتر، از صدمه رسیدن بیشتر، چی باید کنن؟ شما چی پیشنهاد میکنین؟
جایی که است که ما اونموره که هستم و منافع بسیار موقتی را در نظر میگیریم، اما بودای عوارض جانبی از این را طویل المدت، تکلیف ها و جنجال های از این را باز ما شما مد نظر نمیگیریم. در جای ما شما امرار معیشت میکنیم که او نباید که از در اوج که از زندگی شوه، چرا که عوارض از او را ما میبینیم. مثلا امیال در کنرها و جایی که یا زندگی میکردن، باید چی از مسئولین دولت میبود یا چی هم علما یا بزرگان محل میباشن، این مردم در این رابطه آگاهی عامه می دادن که ما شما در کجا باید زندگی کنیم و چه قسم باید زندگی کنیم، با کدام معیار باید زندگی کنیم. دیگر به بسیار کم آفات یا حادثات طبیعی ما شما زیادتر بخش از زندگی خود زیر سوال می بریم و خود متضرر می کنیم. دیگر این برای این نیاز است که هر چقدر در این راستا آگاهی عامه زیاد صورت بگیره تا مقنعت مردم که است به هر نحوی که باشه حاصل شوه، تا که در یک جایی که بسیار زیغتر و مشکلترتر زندگی میکنن، چرا در یک جای مناسبتر زندگی نکنن.
گفتگوی شنیدید با انجینیر شیر احمد فیضی، یکی از کارشناسان حوادث طبیعی. پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیر رادیو آزادی است که بهترین خبرها را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. رسیدیم به پایان این مجله خبری. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنیم با ویب